خیلی تشکر که دقیق امروی برنامه خودتان هستین. نثار احمد جان از هرات برای ما میال پیامک زده و گفته که شما خبرهای ورزشی را در گزارش های بخش صبح جمعیتون برای ما تقدیم کردین. تشکر از شما. سید نظیر رحیمی مشهور به تانک غور در بین هوادارایش گفته در هرات بار دیگر نمایشات سنگین ورزشی خوده در هوای سرد زمستان شروع کرده و خیلی حرکات جالب از خودش نشان میده. آرزوی موفقیت داریم برای تمام کسایی که حال مردم خوب میسازن. پیامک براتون بخونیم. سلمان جان از جاغوری گفته که چند سال است که تصمیم دارم قرآن شریف حفظ کنم، اما گفته نمیشه. یعنی تا حالا گفته چند جزء حفظ کردیم اما پیوسته و جدی نبوده. امید که در سال 1403 در این مسیر بتونم بیشتر موفق باشم. شما هم گفته دعا کنین. ما هم حتما دعا میکنیم ان شاء الله که موفق باشین.
من اگر بخوام در تصمیم های سال گذشتم چقدر موفق بودم، در بخش شاید خیلی از موارد های ریز، مخصوصا شاید بعضی از خلق و خوها و بعضی از رفتارها را شاید اونقدر حواسم نبوده، دور شدم. اما بر بعضی از اهداف که بلند مدتی که داشتم حداقل در بعضی از موارد خوب بودم، اما کامل نمتاسفانه اصلا.
موفق بودن در تصمیمایی که انسان ها میگیره بستگی به اراده و سادگی انسان ها داره، اما در آنقدر که انسان استوار محکم باشه میتونه بیشتر موفق شود، و آنقدر شکسته و خسته باشه به مو اندازه شکست میخوره و نمیتونه که ادامه بده. و من امیدوار هستم که بتونم موفق تر عمل کنم، استاده باشم، استوار باشم و محکم باشم.
انشالله ما تصمیم خود گرفتیم و ای همیشه به زندگی من حکم فرما بوده که وقتی که یک تصمیم رو میگیری حتما تصمیم عملی سازی.
دوستان از شما ما امروز پرسیدیم که برای سال نوتان چی تصمیمایی گرفتین، با چرایی قضیه چقدر فکر کردین که چرا سال نو ضرورت به تصمیمهای نو داره. کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی توضیحاتی میتن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. بسیار خوش بودم که هفته بودم با شما و خدا را شکر که در خدمت هستم. در خصوص ای که ما باید برای سال نو تصمیم بگیریم، تصمیمای خود را باید تغییر بدیم، انتخابهای خود را باید تغییر بدیم، دستاوردهای ما باید بیشتر شود، بلندتر شود، ما آگاهتر شدیم، نیازهای ما بیشتر شده و شاید هم اشتباهات را در سال گذشته مرتکب شده باشیم، شاید هم موانع بوده، شاید هم بعض تصمیمهای ما رویایی بوده، آرمانی بوده، شاید زیاد خیال پردازی کرده بوده باشیم در سال گذشته، شاید امسال دستان ما خالی باشه. من آرزو دارم که عزیزان ما همه همین چند روز را حداقل چند هفته ای که داریم ما همه اینا را اختصاص بده به بررسی. من شخصا هر سال از ماه جدی برای سال آیندهم بررسی های خود را آغاز میکنم. ماه جدی دل و معمولا در تحقیق از پیش میگذره و یک قسمتی از دل و هم در خلاقیت ها و نوآوری ها، اما ماه هود مکمل در آمادگی و تهیه و تنظیم و ترتیب فعالیت های شبکه های اجتماعی ما، فعالیت های پنتون ما، محصولان ما و دفتر کاری ما که مشاوره ما است و کنفرانس ها و ورکشاپ های ما است و در پلویش همکاری هایی که ما به چندین شرکت، چندین انجو و چندین کمپانی در افغانستان دارم که تعدادش از 100 تا بیشتر میشن. ما تنظیم میکنم که خب با مؤسسات خارجی، با نهادهای داخلی، با بعضی از ادارات دولتی، با نهادها و پنتونها و مراکز اکادمیک چگونه و به چی فرصت و تا چی اندازه تا چی حد میتونم که یار و یاور باشم و این تصمیم های خودم مکمل بررسی میکنم. بعضی از کارهایی که در سال گذشته برام ناخوشایند بود یا به اصطلاح بیهوده بود اونا را از یک سر دور میکنم. در استخدام و انفکاک بعضی همکارایم تصمیم میگیرم، در تغییر و تفاوت مکان حتی تصمیم میگیرم، حتی در خود دفتر تغییرات ایجاد میکنم، کتاب ها و وسایل جدید به دفتر خریداری میکنم. اینا خب تصامیم شخصی ما است. ما باور دارم که یادآوری تصامیم به شما کمک خواهد کرد، به شما مفید خواهد بود و قصد ما می بود که کمک کنم. و چون سال جدید میشه باید برنامه هم جدید شود، فکر نو شود، ذهن نو شود، تصمیم نو شود، انتخاب ها نو شود، پلان ها نو شود، یادداشت ها نو شود، اندیشه ها نو شود، نوآوری ها نوتر شود و آنچه که دیگه به تنوع نیاز داره، به خلاقیت نیاز داره، به تفاوت نیاز داره باید هر چه زودتر تغییر کنه و نو شود و جدید شود. چون اگه این کار نشود کسل کننده میشه، روحیه را و انگیزه را پایین میاره و ما را با خستگی و کسالت و حتی بیماری روبرو خواهد ساخت. نیاز است یک برنامه جدید برای سال نو، نیاز است، ضرورت است. البته به انسان های موفق و سالم نیاز است، انسان هایی که خواب است، انسان هایی که تیارخور است، انسان هایی که فقط بهانه میکنن، انسان هایی که فقط نقد کرده میرن، اونا را بگذارین که به مو رقم خودشان که خوش هستن باشن. ما چون بسته سال را در پیش روی داریم، اینا به پلان نیاز دارن. تازه تر، خوش و با انرژی باید پذیرایی کنیم از سال نو و وارد سال جدید و نو شیم.
بله، همونطور که جناب شرف الدین عظیمی هم توضیحات دادن، واقعا آدم به قول شاعر در حیرتم، بدون تحول چگونه خلق گویان سال نو که شود خوب می شود. تشکر، گفتگوی خیلی خوبی داشتیم این هفته و امروز و بابت این سپاس. هفته بعد و شنبه از چی گپ بزنیم؟ هفته بعد خدمت شما بگوییم که از آدم های نمونه گپ میزنیم، آدم های الگو. و شنبه هم محور ما میتونه ای باشه که آدم های الگو اصلا کی هستن، چی ویژگی هایی دارن. حتما گفتمان موضوعی پرباری خواهد شد چون شما رو با خود داریم. خداحافظ شما، پایان هفتیتان خوش و خدا نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 و وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلام علیه. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور پرشور و قوی ملت را در انتخابات، تجلی قدرت ملی، تضمین کننده امنیت ملی و مایوس کننده دشمنان چشم دوخته به ایران خواندند و خطاب به ملت تاکید کردند. هر کسی ایران، جمهوری اسلامی، انقلاب، قدرت ملی و پیشرفت را دوست دارد، روز جمعه با پای صندوق رای بیاید. حضرت آیت الله العظما خامنه ای دیروز در دیدار هزاران نفر از رای اولی ها و جمعی از خانواده های مکرم شهیدان افسودند. آمریکا، اغلب اروپایی ها، صهیونیست های خبیث، سرمایه‌داران و کمپانی های بزرگی که با انگیزه ها و بدلایل گوناگون با دقت مسائل ایران را پیگیری می کنند، بیش از هر چیز دیگری از حضور مردم در انتخابات و قدرت مردمی ایران بیمناکند. ایشان حضور ملت در صحنه را معجزه آفرین خواندند و اظهار کردند. دشمنان دیدند که همین قدرت مردمی تعیین کننده رژیم طاغوت مورد حمایت آمریکا و انگلیس را از بین برد و در جنگ تحمیلی صدام را با وجود حامیان غربی و شرقی و منطقه‌اش ذلیل و خاک نشین کرد. به همین علت انتخابات مظهر برخ کشیدن قدرت ملی کشور است. رهبر معظم انقلاب مخالفت خوانی دشمنان را از ماه حمل امسال نشانه نگرانی آنها از حضور ملت در انتخابات دانستند و گفتند بدخواهان ما هاست که در رادیو تلویزیون ها و در فضای مجازی سعی می کنند مردم را از حضور و اثر بخشی انتخابات مایوس کنند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای نسل جوان بعد از انقلاب را اهل تحقیق، استدلال، منطق و راستی آزمایی دانستند و گفتند جوانان عزیز بدانند که صندوق واقعی رأی و حضور با انگیزه، با شناخت، با توقع و امیدوارانه در انتخابات آسان به دست نیامده و حاصل مجاهدت ها و فداکاری های طولانی ملت در مبارزه با استبداد و رژیم طاغوت است. ایشان با اشاره به نوشته های برخی عناصر طاغوت درباره ظاهری بودن انتخابات قبل از انقلاب یادآور شدند. همانطور که آنها هم معترف شدند، لیست برندگان انتخابات از قبل در دربار و حتی گاهی در برخی سفارتخانه های خارجی بسته می شد و باید همین لیست از صندوق ها در می آمد. رهبر معظم انقلاب در بخش پایانی سخنانشان مسئله غزه را مسئله اساسی دنیای اسلام برشمردند و گفتند مسئله غزه اسلام را به دنیا معرفی کرد و معلوم شد که اسلام و عامل دین باعث اقتدار و مقاومت و تسلیم نشدن مردم در مقابل این همه بمباران و فاجعه آفرینی صهیونیست هاست. حضرت آیت الله العظما خامنه ای خصوصی صاحب منصب نیروی هوایی آمریکا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی را اوج رسوایی و فضاحت سیاست های خلاف بشری آمریکا و فرهنگ فاسد و ظالم غربی دانستند و تصریح کردند. حتی این فرد که در فرهنگ غربی پرورش یافته بود عمق فضاحت این فرهنگ را درک کرد. ایشان ابراز امیدواری کردند خداوند به اسلام و مسلمین و فلسطین و خصوص غزه نصرت کامل عطا کند. شایان ذکر است روز جمعه 11 حود در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و مردم برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس با پای صندوق های رأی خواهند رفت. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. شاروالی جلال آباد برای فروشندگان گوشت هشدار داده است که در فضای باز اجازه فروختن گوشت قرمز را نخواهد داد. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
شهرداری جلال آباد برای فروشندگان گوشت هشدار داده است که در فضای باز اجازه فروختن گوشت قرمز را نخواهد داد. مسئولان میگویند این گام را برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست برداشته است. بختی جان مراد سخنگوی شهرداری جلال آباد میگوید در تمام نواحی شهر جلال آباد برای قصابان و فروشندگان گوشت قرمز هشدار داده است که تا پایان سال روان فروشگاه‌هایشان را با چوکات‌های شیشه‌ای آراسته نماید. وی گفت به قصابان تا پایان سال روان مهلت داده شده که با ختم این مهلت به هیچ یک از آنها اجازه فروش گوشت قرمز در فضای باز داده نخواهد شد.
تا پسرلی پوری به خر په ټولو برخو کې دغه چاره تطبیق شي. هر هغه څوک چې شیشه خانه ون لري هغه وسایل چې د خروالی لور انتخاب شوی دی دا ون لري هغه ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي په خر کې.
سخنگوی شهرداری جلال آباد گفت به قصابان همچنان گفته است که علاوه از چوکات های شیشه ای وسایل دیگری مورد نیاز به خصوص وسایلی که در هنگام فصل گرما از آن استفاده می نماید را در فروشگاه هایشان آماده نماید. بختی جان مراد گفت این گام را برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست برداشته است. شهروندان جلال آباد این اقدام شهرداری را استقبال نموده میگویند ازدحام در شهر به نسبت گذشته بیشتر شده و در فصل گرما بیماری های گوناگونی به وجود میآید که پاک نگه داشتن فروشگاه های گوشت قرمز یک امر مهم و ضروری بود.
مخکی ډیر مچانو اوس نام خدا د امارات راغله دي امارات سره د شیشکاری د دکان ټول لوت شوی دي هر سره خپل په شوق باندې راضی غوخالي.
فروشندگان گوشت هم از این اقدام راضی هستند. آنها میگوید به هر اندازه که فروشگاه های گوشت قرمز تمیز باشد فروشات بیشتر صورت میگیرد.
دغه چوکاټونه موږ ته نظم کړی دي چې په دې باندې زمنګ بازار ډیر پرمختګ پیدا کو او غوخه محفوظ دي د صفایي او د نگانه د مچانو نم بچوي وس په غوخه محفوظ ده او خلک په ډیر په شوق راضي او زمنګ څخه خریداري کوي.
حاجی حافظ مسئول اتحادیه گوشت فروشان در شهر جلال آباد میگوید در نواحی نوگانه شهر جلال آباد حدود 250 فروشگاه گوشت فروشی وجود دارد که تا حال 50% از گوشت فروشی ها دستور تازه شهرداری را عملی نموده و تا پایان سال تمامی گوشت فروشی ها با چوکات های شیشه‌ای مزین میگردد.
مونږ فعلا لرو په جلال آباد په خار کې په نه نایو کې 250 دکان په 250 دکانو کې مونږ زمونږ 50 فیصد کار بیان یعنی تکرار میشی زمونږ کار مخکې تللی ده او ان شاء الله چې دا 50% نور په 1400 پورې موږ تکمیلوو او تاسو هم بیا کولی شئ بیا یو دفعه وګورئ.
جلال آباد یکی از شهرهای پرازدحام کشور است که در فصل تابستان درجه حرارت در آن به 50 درجه سانتیگراد میرسد که در این درجه حرارت امکان خراب شدن گوشت قرمز و سایر سبزیجات و میوه های تازه بیشتر میگردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. 3.5 تن سویای گندم ویژه درمان سوی تغذیه زنان باردار در افغانستان با دلیل مشکلات ترانزیتی در مرز این کشور با پاکستان معطل مانده است. برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که 3500 تن گندم در مرز افغانستان و پاکستان مانده و این در حالی است که تأخیر بیشتر در ترانزیت سویای گندم خطر قابل توجهی را برای حدود 378 هزار زن باردار در افغانستان ایجاد میکند. برنامه جهانی غذا با اشاره به سوی تغذیه هزاران زن باردار در افغانستان واردات ترکیب سویای گندم را بخشی از برنامه تغذیه تکمیلی هدفمند برای این گروه دانست. این نهاد بین المللی گزارش داده است که بر اساس پیشبینی ها 15.8 میلیون نفر در افغانستان بین نوامبر 2023 تا مارچ 2024 به شدت دچار ناامنی غذایی خواهند شد که از این تعداد وضعیت 3.6 میلیون نفر اضطراری است. بنابر اعلام برنامه جهانی غذا حدود 43 هزار متریک تن غذا در انبارهای نهاد در داخل افغانستان و 34 هزار متریک تن غذا در انبارهای خارجی نهاد وجود دارد که در حال انتقال به افغانستان است یا قرار است به این کشور منتقل شود. محدودیت‌های ترانزیت کالا در مرز افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر مشکلات زیادی را با وجود آورده و زیان‌های بسیاری را نصیب تاجران افغانستانی کرده است. شماری از قانونگذاران حزب دموکرات با ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران در حملات اسرائیل در نامه‌ای از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواستند برای حفاظت از امنیت رسانه‌ها و تضمین آزادی مطبوعات در غزه اقدامات مؤثری انجام دهد. در این نامه که نام 12 تن از قانونگذاران دیده می‌شود آمده است، تعداد خبرنگارانی که در طول 3 ماه گذشته در غزه جان باختند بیش از هر کشور دیگری در جهان در طول 1 سال است. قانونگذاران آمریکایی افزودند ما همچنان از عدم گام‌های عملی و تلاش‌های ناکافی برای حفاظت از جان مردم غیر نظامی غزه از جمله خبرنگاران نگران هستیم. ابراز نگرانی قانونگذاران آمریکا از وضعیت خبرنگاران در غزه در حالی است که صدها نفر از طرفداران فلسطین روز 3 شنبه در اعتراض با سیاست‌های جنگ طلبانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره غزه هنگام حضور جو بایدن در ساختمان شبکه خبری NBC شهر نیویورک در لابی این ساختمان تجمع کردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اما فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو، همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند با مدت 15 دقیقه.
نام خدای عزیز.
به نام خدای بخشنده.
به نام خدای مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دردانه های خاله.
سلام به شما اطفال خوب.
سلام بچه های نازنین.
سلام گل دخترای ناز، کلان ترای عزیز و مهربان، به شما میگیم سلام. امروز هم به سلام خودتان آمدیم.
آمدیم تا با خودتان گپ بزنیم.
آمدیم تا با خودتان گل بگوییم،
گل بشنویم.
حال احوالتان خوب است؟
جانکتان جور است؟
لبتان خندان است؟
ما دوست دارم که حالتان عالی باشه.
این روز یک کمی متفاوت تر برنامه را شروع کردیم. گل پسرایی که هر روز در بخش نمایشی نقش بازی میکردن امروز از ابتدای برنامه در کنار ما هستن. خیلی خیلی خوشحال هستم از این اتفاق.
تشکر.
تشکر خاله جان.
خب ما زیاد گپ زدیم، دیگه نوبت خودتان است که گپ بزنین. از طریق پیامک گپای خود بر ما بگوین. شماره های پیامکی برنامه
در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6،
در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4.
ما منتظر پیامکایتان هستیم.
خاله جان.
بله عزیزم.
امروز نمایش داریم یا قصه؟
یک نمایش خیلی خوبش داریم.
نمایش درباره چی است؟
نه نگوین، بان خودمو بشنوین.
اینم فکر خوبی است. ما از استدیوی برنامه شاهپرک شما شنونده های عزیزم با شنیدن بخش نمایشی دعوت میکنیم. این شما و این هم داستان آشپزخانه شاهپرکی.
کدومم روز وای جانم چقدر درد میکنه. حتما مریضش کدوم، البته کلش کنن خودم.
سلام
سلام برساری جان.
یه جان خوب هستی؟ جان جوره تیاری؟ سر کو ببینم چی شده.
تشکر دوست خوبم، فکر میکنم که کمک ریزش کنه باشم.
چرا باید بیشتر مراقب خودت میبودی؟
لرزم هم گرفته، اما میگم یک ریزش ساده است، اما خیر زود جور خواهد شدم. تو تشویش مرا نداشته باش دوستی عزیز.
میگم دیگه رفیقو کجاستن؟ چرا پیشت نیستن که به خودت کمک شون؟ او
برشتاری جان گفتم که من خوب هستم و نیازی هم به کمک ندارم. اونا بیادت و آمدن و پس رفتن. خب به هر حال اونا از خود کار و بار دارن، رفتن پشت کار خود.
ای بابای قسمی خو نمیشه.
خوب بیشو برس داری جان، خیلی دیگه یک ریزش ساده است.
میگم کیا پیشت آمدن برای عیادت؟
کاشق جان آمد، پیاله جان آمد، کدی چای نکد.
خو خیر باشه، ما برم یک دمنوش مخصوص ریزش دم کنم بیارم بخوری.
تشکر از زحمتی که میکشی برس داری جان، دوست خوبم.
یه جاوتی سینار میایم. خیلی بچه، چقدر چگر خون شدم، کاش دیگران زودتر خوب شود. حال خود خواه است، وگرنه میرفتم عیادتش، حتما جونش درد میکنه که خواه کنه.
سلام، سلام مشتانی جان، جانت جورش؟
سلام بنده جان، من خوب هستم، تو خوبی؟ راستی چکر با سمانه باید خوش دل شد.
تشکر، خیلی خوبش بود، فقط یک کمی مانده شدم، یک دقیقه بشینم که ماندگیم برای آخش.
بشین آه بشین.
چه خبر مشتانی؟ دیگ جان کدری اجاق نیست، نان چی جور کده؟ خیلی کشنیم از تو.
ای پنجه جان، چی بگویم، من خیلی جگرخون دیگ جان هستم.
چی شده؟
خب امروز رفتم پیش دیگ جان، خب دیدم که ریزش کده و همی تو عدسه کده رویش نخوش هست.
چراخ شدم، فکر کردم اتفاق بعدی افتاده. خب ریزش کده بخیر خوب میشده که؟
نه کاش فقط ریزش کده بود، به ما گفت ریزش، ولی اصل قضیه چیز دیگه است.
چی است؟ بگو دیگه.
خب قاشق متوجه شده که او هم ریزش کده هم تکه کده.
از کجا فهمیده؟ چرا دیگه به خودت نگفته؟
خب البته با قاشق هم نگفته، قاشق خودش از طریق چاینک فهمیده، چاینک هم از پیاله شنیده.
وای خوبی، تو تا از کجا فهمیدن؟
من از کجا بدانم پنجه جان، فقط همین قدر میدانم که این ریزش ساده نبوده. کل اعضای آشپزخانه خبر شدن، فقط همینه.
چی هست؟
پیاله گفت که قبل از تکر دیگ از روی گاز افتاده و اوگار شده.
ما باید برو پیش دیگ.
حتما برو، اصلا با هم بریم، ما همراهت میاییم، باید پیش دیگ جان باشیم، حتما آقای خیلی بد است، پیشتر خواب و شادم بیدا شده باشیم.
بریم
که آقایش خراب باشیم. میگم هنوز خواهست، بیدارش نکو، بانش دراحت
کن. بیدار میکنم دیگ جان
چی شده؟ چی دم بازه؟
دیگ جان ما تشویش خودتا پیدا کردیم، آمدیم ببینیم بهتر شدی یا نه.
خب و چیزیم نیست دیگه، چند دفعه بگویم، گفتم که یک کمک ریزش کده و بزودی خوب میشم، همیالم و حالم خوب است. نه خودتان جگرخون نسازیم، قبلنم گفتم که خوب میشم، حالی چرا پنجرم بریشون ساختی؟
دیگ جان تو کجا دکر کردی که از روی اجاق گاز افتادی؟ چرا به ما نگفتی؟
ای بابا تو چی بگی پنجه؟ تکر چی هست؟ من تکر کدم؟
بله
من اصلا از روی اجاق گاز نفتادیم. ای بابا ای گپا چی هست؟ تکر چی هست؟ تکر کدیم من؟ ای بابا من خودم چرا خبر ندارم؟ من اصلا از روی اجاق گازم نفتادیم، ای گپا چیست؟ کی گفته به شما؟ خب افتابه که من فقط یک ریزش کدیم.
من از قاشق شنیدم، خب قاشق از چاینک شنیده، چاینک هم از بیاله شنیده.
میگم یعنی خودت دگر نکدی؟
چه؟ با نه بابا، معلوم دارست که نه، ما جانیم جور از هیچ اتفاقی بابا نفتاده. آها آله متوجه شدم که چی شده.
چی شده؟
بابا میگم اون وقته که پیاله جان بیادت بابد من روی کاکا جان خود گپ میزدم که او تکر کده بود. اما اما خوب شکر خدا اتفاق بر کاکا نفتاده بود.
خوب
دیگه چه پس رفت اوی گپاره شریده و فکر کده شاید بر خود من اتفاق افتاده.
چه خیلی تو بوده آی نمیفهمی که چه حال پیدا کرد اون وقت گفته کرد کردید بخی چی در خون شدم برید خدا رو شب که چانه چور است از دست پیاله و چای نکرد. ای بابا
میگم بفهمی تو شایدی چای نکو پیاله و اینا گپ کلان کرده بودن نماید از پیش خود شایه جور کنیم.
شاید چی هست؟
شاید یعنی ای که یه گپه که درست نیست و واقعیت نداره را نشر بتیم مثل کاری همی چاینکک و پیاله. این همه فوچرات سیم بیایی پس میره نمی فهمیدم که از یک عیادت آمدن پیش من اینقدر گپ جور میکنم.
خانم درست است متوجه شدم خیلی کار بدی کردن.
کارشون
بعد از راست میگیم اونا گپ میدنیم برشون میگیم که دیگه این کار نکنن برشون میگیم که این کارشون اشتباه بوده. ولی
باز من خودم کدشان در یک فرصت مناسب گپ بزنم و متوجه کار اشتباهشان
بسازمشان. دیچان بیا بریم اون طرف بشینیم اینجا از کیلو که نوای خنک میایه باز مریضی بیشتر شده میگه
آب خنکی رو نگی.
راش میگه
دوستای عزیزه بخش نمایشی برنامه تقدیمتان شد. امیدوارم که رقم همیشه چیزای خوب یاد گرفته باشیم. دیگه وقت خواندن پیامکایتان رسیده. میخوایم براتون یک دانه پیامک بخونم.
پیامک از کی؟ از خاله. چند سالشه؟
در کدام شهر زندگی میکنه؟
تو بس دوست شما بانین میگو. یک پیامک از طرف سیتا جان از هرات به دست ما رسیده. ای دختر گل 9 سالش هست و نوشته کده سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله و شما دوستای گل شاپرکی هم سلام گفته. نوشته کده مسال دیگه به صنف 4 میرم و خیلی شوق دارم. دوست دارم که در آینده دکتر شوم. انشالله حتما که اتفاق میفته.
شاپرک.
خب مهربانا و پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر میکنم از شما و با اتفاق دوستایتان با شما خداحافظی میکنم.
با امان خدا.
خدا نگهدار.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان شننده برنامه خودشون شاپرک بودن. زمان پخش برنامه از شعر تا ستاره رسیده. تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. از شعر تا ستاره،
به نام خداوند توانا یگانه بی همتا. دوستان ارجمند سلام بر شما، امیدوارم خوب و صحتمند و سلامت باشید. در خدمت شما هستم با برنامه از شعر تا ستاره از رادیو دری. در این برنامه قصد داریم درباره نویسنده آمریکایی که بسیار شناخته شده است صحبت کنیم و از تأثیر رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری بر او بگوییم. نام این نویسنده مشهور مارک تواین است. همراه ما باشید. ساموئل لانگهورن کلمنس که بیشتر با نام مستعارش مارک تواین شناخته می شود، نویسنده سرشناس آمریکایی است که در سال 1835 میلادی در فلوریدا به دنیا آمد. او ششمین فرزند از هفت فرزند خانواده بود. پدرش قاضی اهل ویرجینیا بود که در کنتاکی حقوق خوانده و در همون جا با جین هامپتون ازدواج کرده بود. آنها پس از به دنیا آمدن مارک به هانیبال مهاجرت کردند و مارک نیز کودکی و نوجوانی خود را در این منطقه گذراند. در 12 سالگی پدرش فوت کرد و او مجبور شد شاگرد نقاش شود. او در روزنامه‌ای که برادرش دایر کرده بود ابتدا حروف چین و سپس چاپ چی شد. مارک با امضاهای عجیب و غریب مطالبی در صفحات طنز روزنامه می نوشت. در 18 سالگی به سنت لوئیس و سپس به نیویورک رفت. او طی 2 یا 3 سال به شهرهای مختلف سفر کرد و به حروف چینی مشغول بود. در سال 1861 میلادی مارک تواین به ویرجینیا نقل مکان کرد و به عنوان سردبیر نشریه تریتوریال مشغول به کار شد. مارک تواین بسیار سفر کرده بود و معمولاً برای نوشتن به مسافرت‌های متعددش رجوع می‌کرد و یادداشت‌های بسیاری از اتفاقات و رویدادهای سفرش داشت. به همین علت است که بیشتر آثارش حال و هوای سفرنامه دارند. بله، او تجربیات خودش را در کتابی با عنوان بیگناهان فرهنگ بازگو کرد که پس از انتشار به سرعت به اثری محبوب در میان امریکایی ها و اروپایی ها تبدیل شد. تواین در ادامه با دختر یکی از صاحبان ثروتمند صنایع نیویورک ازدواج کرد و بین سالهای 1875 تا 1894 میلادی شادترین و ثروتمندترین نویسنده بود و بهترین کتابهایش را در این مدت نوشت. اما در ادامه در سال 1894 میلادی همسرش را در جریان سفر به فلورانس از دست می دهد و دختر دومش ناپدید می شود و کوچکترین دخترش ناگهان در شب کریسمس از دنیا می رود. او که ذاتاً به زندگی خوشبین بود، پس از این اتفاقات مدت زیادی دچار سرخوردگی شد. معروفترین کتاب‌های مارک تواین، هاکر بریفین و تام سایر هستند. او به خاطر حساسیت و دقت بسیارش در ادای کلمات و جملات، نوع جدیدی از گفتار محاوره‌ای را در داستان نویسی آمریکایی پایه‌گذاری کرد. مارک توین سالهای آخر زندگی را با شهرت و افتخار گذراند و با شخصیت‌هایی که خلق کرد، نسل‌های بسیاری را پس از خود سرگرم کرد. او در سال 1910 میلادی با دنبال حمله قلبی دیده از جهان فرو بست. دوستان، در بخش ابتدایی درباره زندگی مارک توین برایتان گفتیم. در ادامه صحبتمان را درباره علاقه این نویسنده به رباعیات عمر خیام نیشابوری پی خواهیم گرفت. مارک توین علاقه بسیاری به خواندن انواع آثار ادبی داشت. در نیمه دوم قرن 19 میلادی، حکیم عمر خیام نیشابوری توانسته بود در بریتانیا و آمریکا به محبوبیت و معروفیت بسیاری برسد. همانطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، این موج عظیم اقبال بر رباعیات عمر خیام نیشابوری را شاعر و مترجم انگلیسی ادوارد فیتزجرالد برانگیخته بود. این طب چند سال بعد از آن که او در سال 1859 میلادی ترجمه آزادش از رباعیات عمر خیام نیشابوری را منتشر کرد، بالا گرفت. فیتزجرالد تا پایان عمر 4 چاپ از رباعیات عمر خیام را که آخرین آنها در سال 1879 میلادی چاپ شد منتشر کرد. او توانسته بود پیش از آن که در سال 1883 میلادی چشم از جهان فرو بندد، طعم شیرین مقبولیت اثرش را بچشد. از لحظه ای که مارک توین با رباعیات خیام آشنا شد، شیفته زیبایی افسونگرانه و پیام جهانگیر آن شده بود. مارک توین با صراحت خیام در بی‌اعتنایی به دنیا می‌اندیشید و شیفته افکار خیام شده بود. از جمله ابیاتی که مارک توین به آن علاقمند بود، رباعی شماره 17 است که خیام می‌گوید: این کهنه رباط را که عالم نام است، و آرامگه ابلق صبح و شام است، بزمی است که وامانده صد جمشید است، قصری است که تکیه‌گاه صد بهرام است.
چه نامه جوانی که شد
دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این دو شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. دوستان، در نامه‌ای که در سال 1876 میلادی دوستش جوزف تویچل که کشیش بود به مارک توین نوشته است، به حکیم عمر خیام نیشابوری اشاره شده است. او به توین نوشت: قطعاتی از عمر خیام را که در صفحه اول روزنامه صبح چاپ شده بخوان. به نظرم چاره‌ای جز خرید کتاب نداریم. تا کنون به چنین چیزی که برخی از افکار مرا به تمامی بیان کند بر نخوردم. این اثر تنها یک ترجمه است. پس از آن که آن را خواندید درباره اش سخن خواهیم گفت. خیام بی هیچ گمان شاعر بزرگی است. به هر روی او امروز صبح در من مکاشفه عظیم برانگیخته است. این مسئله که این کشیش پروتستانی چنین توصیه شوق‌انگیزی به دوستش مارک توین می کند، گواهی صادقانه بر این مسئله است که این شعر کهن پارسی توانسته بود بر جبرگرایی یأس‌آلود این کشیش غلبه کند. از قرار معلوم مارک توین نصیحت پدر روحانی تویچل درباره خرید کتاب را به دیده منت نهاد و به مدیر امور مالیش دستور داد که یک نسخه از ویرایش چهارم اثر فیتزجرالد را تهیه کند. به این ترتیب او صاحب یک نسخه شخصی از رباعیات عمر خیام شد. امروزه مدرکی در دست است که توین و خانواده‌اش در نهایت دست کم 9 نسخه مختلف از رباعیات عمر خیام را در اختیار داشتند، موضوعی که از تبدیل این اثر به معیاری ادبی برای توین حکایت می کند. توین در سال 1899 میلادی در نامه‌ای به دوست دیگری نوشت: من غلام حلقه به گوش خیام فیتزجرالدم. مارک توین منتقد بی‌پروای نویسندگانی بود که آثارشان را می‌خواند، اما نزد او هیچ شعر دیگری به چنین پایه‌ای از احترام دست پیدا نکرد. چند ترجمه دیگر از رباعیات خیام در آن زمان به چاپ رسید، اما ترجمه‌های رقیب که پس از برگردان استادانه فیتزجرالد در آمدند چندان باب طبع توین نبودند. توین با ملال خاطر درباره ترجمه‌ای که الیزابت آلدن کرتیس با عنوان 101 رباعی از رباعیات عمر خیام انجام داده بود چنین نوشت: این ترجمه مفصل ترین و دقیق ترین سرقت مشروع ادبی است که در هر قرنی صورت گرفته است و آن را توهین به ساحت شعر مقدس خیام دانست. توین نوشت ترجمه او یادآور کار رهبری بود که می‌خواست تاج محل را ویران کند و آن را بر اساس عقاید خود از نو بسازد. این ترجمه در سال 1899 میلادی منتشر شد. ترجمه دیگر نیز از فرانسیس تامسن با عنوان رباعیات عمر خیام نیشابوری در این زمان به چاپ رسید که از منظر توین اندکی بهتر بود، اما با گفته منشی توین او به این ترجمه هم اعتنایی نداشت، زیرا شباهت چندانی به ترجمه فیتزجرالد نداشت و باعث شد که او از سر شوخ طبعی بنویسد که خیام ذائقه ادبی او را تغییر داده است. مارک توائن معتقد بود که آدمی هرچه بیشتر خیام را می فهمد تشنه‌تر می شود. عالی‌ترین و ستایش آمیزترین واکنش توائن نسبت به خیام این بود که نقیضه‌ای بر اشعار او سرود. او در سالهای ابتدایی نویسندگیش بر آثار بسیار محبوبش مانند هملت اثر شکسپیر یا مرگ آرتور اثر تامس ملری نقیضه نویسی انجام داده بود. سپس گاه به جد و گاه به شوخی ابتدا در دفترچه یادداشت، سپس در برگه‌های کوچک مجزا شروع به سرودن رباعیات نقیضه کرد. توائن تا زمان پرداختن به سرایش این اثر دلایل بسیاری برای شکوه از دنیا داشت. او به علت درد و رنج بسیاری که به او وارد شده بود به خوبی می توانست مصائب انسان را به نگارش درآورد. جای شگفتی است که در اصلی که امکانات پزشکی برای تسکین دردهای انسان چندان رضایت بخش نبود، بلاها و مصائب روزگار پیری برای او به منزله موضوع و الهام ادبی بود. اقتباس توائن از رباعیات مانند سایر آثار شاعرانه او هرگز به شهرت نرسید. آشکار است که او را برای کار دیگری ساخته بودند. با این همه در رباعیات ممتاز عهد شباب گاه به مصرع‌ها و بیت‌هایی برمی‌خوریم که بسیار استادانه به نگارش درآمده است. مارک توائن 20 فقره از رباعیات کمتر بحث‌انگیزش را در اثر موجز طنزآمیزی با عنوان رؤیاهای ایام کودکی منتشر کرد. به پایان برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.